ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مجلس شماری از نهادهای امنیتی نظامی را از طرح شفافیت معاف کرد. طوفان گرد و خاک در شمال استان سیستان و بلوچستان آغاز شد. و وزیر خارجه قطر میگوید رهبری ایران آماده سازش بر سر پرونده هسته‌ای است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. نمایندگان مجلس امروز علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیتی نظامی را نیز از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور از جمله شورای تامین استانها و شهرستانها از طرح شفافیت مستثنا شدند. بر پایه این طرح، تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. از جمله نهادهای مشمول طرح شفافیت می‌توان به کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها اشاره کرد. طرح شفافیت قوای سگانه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. مقام‌های استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند طوفان گرد و خاک از شامگاه شنبه در شمال این استان آغاز شده است. سرپرست فرماندهی هیرمند نیز امروز از تعطیلی تمامی ادارات و اغلب مدارس در این شهرستان خبر داده است. میثم برازنده از ساکنان این شهر خواست که از خانه‌هایشان خارج نشوند و بر ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز تاکید کرد. مقام‌های استانی سیستان و بلوچستان هفته گذشته نیز از تشدید مشکلات تنفسی و بستری شدن بیش از 70 نفر از ساکنان این استان در پی بروز طوفان گرد و خاک خبر داده بودند. ورود طوفان گرد و خاک به برخی شهرهای 9 استان کشور در هفته گذشته نیز منجر به تعطیلی ادارات و مدارس شد. کارشناسان کشورهای سوریه، عراق و عربستان را منشأ اصلی گرد و غبار در ایران می‌دانند. وزیر خارجه قطر دیروز گفت رهبری ایران آمادگی جمهوری اسلامی را برای مصالحه بر سر پرونده هسته ایران ابراز کرده است. با این حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اشتباه ترجمه شده یا یک شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی در میان است. شبکه تلویزیونی الجزیره که در قطر مستقر است به نقل از شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفت که دستیابی به تفاهم بر سر مسئله هسته‌ای ایران باعث تقویت ثبات در منطقه خلیج فارس می شود و به بازار نفت کمک می کند. روز جمعه تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که به تازگی در سفری به تهران با آقای خامنه‌ای دیدار کرده بود تأکید کرد که آماده است کمک کند تا این توافق حاصل شود. در 3 ماه گذشته مذاکرات برجام متوقف شده و همین امر سرنوشت توافق هسته‌ای را مبهمتر از همیشه ساخته است. در میانه اعتراض‌های گسترده مردمی به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، رئیس جمهوری ایران از برنامه دولت برای اتخاذ تصمیماتی به گفته او سخت خبر داده است. شهریار سیامی گزارشی داره، در همین باره با هم میشنویم.
جمله ای از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در رسانه ها منتشر شده که میتواند دل بعضی از ایرانیان را بلرزاند. آقای رئیس جمهوری گفته قرار است تصمیم های سختی بگیریم. این صدای معترضان در نیشابور تنها نمونه از صدای اعتراضی است که بر اثر فشارهای اقتصادی اخیر بلند شده، شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند به مثابه درد ناشی از جراحی اقتصاد ایران است. ظاهرا اما تازه این مرحله اول جراحی است.
البته ما الان خودسازی رو ادامه میدیم،
چرا که منظور آقای رئیسی از تصمیم‌های سختی که در راه است خصوصی سازی گسترده بخش‌های دولتی است، اقدامی که تجربه نشان داده با تعدیل وسیع نیروی انسانی و بیکاری کارگران و کارمندان همراه است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در رویداد بین المللی خصوصی سازی گفته 187 شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.
بدون تعارف امروز اعتماد اندکی وجود دارد به واگذاری هایی که از طرف دولت صورت می گیره. برای بازخوانی این مسیر گذشته تلاش کردیم که تمام شرکت های واگذار شده دولت در سالهای گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند.
دولت کنونی میخواهد خصوصی سازی های قبلی را هم بازبینی کند. آقای رئیسی ادعا کرده که دیگر قرار نیست شرکت های خصولتی ایجاد شوند و خصوصی سازی معنی رهاسازی نخواهد داشت. رئیس جمهوری ایران میگوید بعضی از کارخانه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده را انبار پیاز و سیب زمینی کردند. حدود دو هفته پیش هم در سفر به قزوین در این مورد شکایت کرد.
این مجموعه کنترسازی که مطرح شد، خب سال 48 بهره برداری شده، سال 86 واگذار شده، متاسفانه واگذاری که انجام شده واگذاری درستی نبوده. این از همون خصوصی سازی است که صدای همه را در آورده. در استان قزوین هست، در استان مرکزی هست، در استانهای دیگه هم هست. 900 کارگر اونجا تبدیل شد به 90 تا کارگر. ببینید این اسمش خصوصی‌سازی نیست، اسمش رهاسازیه.
اما دولت قبلی هم با همین شعارها آمد، ولی نتیجهش اعتراف به ناتوانی در خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی هم گفت
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والا توی این دو ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن. از بالا تا پایین. چرا؟ از سفر بگیر، پولش بگیر، هزینه کردن، کذا کذا. حقوقای تو عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
شکست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نمونه های بسیاری دارد و ده ها شرکت و کارخانه را می توان نام برد. مجتمع صنعتی هپکو یکی از اینهاست.
10 سال و ما از دولتی شدیم به بخش خصوصی.
الان داریم تیراهن تولید میکنیم. ماشین‌آلات راه‌سازی 10 سال سر جمع 30 تا تولید نداریم.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال 1385 با تفسیر اصل 44 قانون اساسی عملاً محدودیت خصوصی سازی را از بین برد، خودش هم اعتراف میکند که این برنامه با شکست روبرو شده.
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه.
یک نگاه اجمالی به فرایند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فساد گسترده در بین مدیران دولتی خصوصی سازی را در عمل تبدیل به واگذاری ثروت‌های ملی به خودی‌ها کرده و تاکنون نتیجه چندان موفقی نداشته. اما آقای رئیسی با این انتقادها موافق نیست.
ارزش‌ها ثابت است اما روش‌ها متغیره. عدالت همیشه عدالته، هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. مبارزه با ظلم همیشه مبارزه با ظلمه، اما روش ها ممکنه متفاوت باشه. تاکتیک ها و روش ها در هر زمان متفاوته.
حالا باید دید روش جدید او در مقایسه با جراحی اخیرش چقدر درد دارد.
گزارشی بود از شهریار سیامی در مورد صحبت‌های ابراهیم رئیسی که دیروز شنبه 31 اردیبهشت در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شد و آقای رئیسی از تصمیم‌های سختی در حوزه اقتصاد در ایران گفت. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس و در مورد این تصمیم‌های سخت دولت ابراهیم رئیسی از او پرسیدم. فریدون خاوند:
ببینید تصمیم های اقتصادی در ایران سخته، چون این تصمیم ها قرار بوده که حداقل حدود 40 سال پیش به اجرا گذاشته بشه. کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، بعدن دولت حسن روحانی تصمیم هایی میخواستن بگیرن در عرصه واقعی کردن قیمت ها، در عرصه رفرم، در عرصه خصوصی سازی، در زمینه سیاست های اقتصادی مربوط به روابط با خارج و غیره و غیره. در تمام این زمینه ها و به خصوص خصوصی سازی که باید روش تأکید کرد، این تصمیم ها به عقب افتاده و در نتیجه این تصمیم ها همه سخت هستند. حالا آیا دولت آقای رئیسی که خودش متعلق به طیفی از جمهوری اسلامی است که طی تمام این مدت با تصمیم های سخت در عرصه اصلاحات اقتصادی مقابله کرده، مخالفت کرده، آیا ایشان قادر خواهد بود این تصمیم های سخت رو به اجرا بگذاره و با عواقب اونها مقابله بکنه؟ این پرسش بزرگی است که در حال حاضر در محافل اقتصادی تهران مطرح است.
اما اگر بخواید بگید که در چه حوزه هایی باید این تصمیم سخت گرفته بشه، در فهرستی که میتونیم بهش اشاره کنیم چه مواردی هست؟
اولین موردی که باید روش انگشت گذاشته بشه اینه که اقتصاد ایران از صورت یک اقتصاد دولتی، از صورت یک اقتصاد نفتی و از صورت یک اقتصاد بسته خارج بشه. مهمترین تصمیم هایی که در این زمینه گرفته میشه در عرصه آزادسازی اقتصادیه. آزادسازی اقتصادی به این معنا که در ایران شاخصهای اقتصادی و ملاکهای اقتصادی واقعی باشد، قیمت فرمایشی نباشه، مالکیتهای خصوصی بر واحدهای تولیدی بتونن غلبه بکنند و بخش خصوصی بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران رو در اختیار خودش بگیره. در عرصه بوروکراسی دولتی بتوانند یک دستگاه کارآمد به جای دستگاه یک بوروکراسی و دیوان سالاری گسترده دست پیدا بکنند. و در عرصه خارجی ایران بتواند به عنوان یک کشور عادی وارد صحنه اقتصاد جهانی بشه.
خب به موضوع خصوصی سازی اشاره کردیم که از قضا شاهبیت صحبت‌های دیروز ابراهیم رئیسی هم بود و از تصمیم‌های در حوزه خصوصی سازی گفت، اما در دولت حسن روحانی هم این تصمیم‌ها و شعارها مطرح بود. در عمل میشه انتظار داشتیم وعده‌های آقای رئیسی در مورد اصلاح سیاست خصوصی سازی به نتیجه متفاوت و بهتری ختم بشه به نظرتون؟
ببینین، خصوصی سازی الان حدود 35 ساله که در ایران ازش صحبت میشه و طی این مدت شرکت‌های زیادی ظاهراً از زیر تسلط دولت بیرون اومده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، ولی در عمل بخش مهمی از اونها فقط جیب به جیب شدند، از دولت به خود دولت انتقال پیدا کردند، نیروگاه‌های برق به وزارت دفاع واگذار شدند، شرکت‌های پتروشیمی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شدند، صدها واحد تولیدی به موجودات عجیبی بدل شدند که نه دولتی هستند نه خصوصی و امروز زیر کنترل نهادهای وابسته به بنیادها، سپاه و غیره قرار دارند. همینها زیر عنوان مرموز و غیر رسمی خصولتی در حال حاضر یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران هستند. آیا آقای رئیسی میتواند با این معضل بسیار بسیار پیچیده مقابله بکنه؟ ضرورت انجام این کار اینه که اولا مسئله عمده در ایران قبل از اینکه خصوصی سازی مطرح بشه مسئله آزادسازی اقتصادیه و اینکه بخش خصوصی، مردم، نهادهای مدنی، شرکت‌های بین المللی اقتصادی بتوانند در پیشبرد توسعه ایران مشارکت بکنند بدون فشار این نهادهایی که به اونها اشاره کردم. آیا آقای رئیسی میتواند به طور مشخص به مردم بگه که در مورد حل این مسئله بزرگ، یعنی مقابله با فساد بسیار گسترده‌ای که زیر عنوان خصوصی سازی در ایران انجام گرفته و افکار عمومی رو نسبت به خصوصی سازی بدبین کرده، چه اقدامات مشخصی رو ایشان میتواند به اجرا بگذاره؟ ما منتظر این پیشنهادهای مشخص هستیم برای اظهار نظر.
آقای خاوند، یک نکته دیگه‌ای که آقای رئیسی بهش اشاره کرد این بود که تلاش کرد نگرانی مردم از گرانی‌های اخیر رو رفع کنه. از جمله گفت که قیمت نان سنتی، بنزین و دارو گرون نمیشه و خبر از پرداخت یارانه‌های 400 و 300 هزار تومانی به مردم داد. مردم میتونن این وعده‌ها رو باور کنن؟
کار بسیار بسیار دشواری است، ولی این زمینه اگر وضعیتی به وجود بیاد در ایران که انجام این اصلاحات بنیادی در عرصه قیمت‌ها بتواند همراه باشه با کمک‌هایی به قشرهای آسیب‌پذیر اجتماعی و کشور از حالت یارانه‌ای دائمی و کوپونیسم دائمی خارج بشه و برسه به یک اقتصاد سالم، اگر راه‌های مشخصی رو آقای رئیسی برای انجام این گذار پیشنهاد بکنه، احتمال این که در مردم بعد از این همه یأس نوعی امید به وجود بیاد شاید وجود داشته باشه، ولی به شرط اینکه در این زمینه پیشنهادهای مشخصی ارائه بشه، نه صحبت‌های کلی که مردم 40 سال شنیدن.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر خواهید بود.